بسم الله الرحمن الرحیم و نرجع الى ما کن نافی فنقول. بس درباره این بود که گاهی قوه به گونه ایست که همراه او فعل وجوب پیدا میکنه و اون در حالی است که قوه تام الفاعلیه باشه و منفعل هم تام المنفعلیه، قابل تام القابلیه باشه. در این صورت با این که قوه هست و قدرت هم برای صادق است، در صورتی که فاعل حی ذی شعور و ذی اراده باشه، در اینجا قوه صادق است، قدرت هم صادق است، مشیت و اراده هم هست و بنابراین فاعل فاعل مختاره. در این حال فعل وجود پیدا میکنه برای اینکه دیگه حالت منتظره ای نداره، فاعل تام الفاعلیه است، قابل هم تام القابلیه. ولی اگر اینجور نباشه، یا فاعل تام الفاعلیه نباشه، یا قابل تام القابلیه نباشه، یا هنوز قابلی نباشد میبایست به وجود بیاد و شقوق مختلفه ای که فرض کردن، در اونجا فعل وجوب ندارد بلکه امکان دارد. امکان دارد یعنی تساوی طرفین است نسبت به فعل و ترک. تساوی طرفین البته به این معنا نیست که تساوی حقیقی باشد، یعنی هیچ سر سوزن هیچ کدام رجحانی به هیچ جهتی نداشته باشه. خب از جهت همین که مبدا فاعلش موجود است، خودش یک نوع رجحانی است. منظور اینه که از حد تساوی منطقی که شی وقتی خارج میشه از میرسه به حد وجوب یا امتناع، به این دوتا نمیرسه، نه وجوب الفعل است نه امتناع الفعل است، میگیم تساوی است نسبت به فعل و ترک. متکلمین در هر فاعل مختار و قادری این شرط کردن که باید فاعل قادر به گونه‌ای باشد که یتساوا نسبت الفعل و ترک الیه، و بعد با اراده ترجیح بده احد الطرفین را. این میگن فاعل مختار. پس قبلا هر اختیاری باید مسبوق به حالت تساوی باشد، یعنی نه فعلی باشد نه ترکی. پس فعلی که نبود البته ترک صادق خواهد بود، ترکمانی عدم الفعل. پس باید هر فعل اختیاری مسبوق به عدمش باشد. این نتیجه را متکلمین گرفت. ایشون فرمودن این را در یک بعض افعال اختیاری میتونیم بپذیریم. اگر قدرتی را که متکلمین گفتن منحصر کنیم به اون تفسیری که در اون بعض صادق است، یعنی در افعال بالقصد، در فاعل بالقصد، اینجا میشه گفت در هر فاعل بالقصدی فعلش مسبوق به عدم است، برای اینکه فاعل بالقصد یا هنوز احتیاج به علم جدیدی دارد یا احتیاج به داعی زائدی دارد تا اراده براش حادث بشه. اما در سایر اقسام فاعل اختیاری که عبارت از فاعل بالعنایه و بالرضا باشه، و یک نوع فاعل بالعنایه که ایشون بعد خودشون اضافه کردن فاعل بالتجلی، اگه اینا رو در نظر بگیریم، اینها دیگه احتیاج به سبق ترک نداره. یعنی لازم نیست که در یک زمانی فاعل تارک باشد. به این مناسبت ایشون پرداختن به ذکر اقسام فاعل و اشاره به این که سه قسم فاعل مختار داریم، سه قسم فاعل مجبور. این به عنوان یک مقدمه بود برای توضیح بیشتر برای مطلب. حالا که این مقدمه را دانستیم و اقسام فاعل مختار و فاعل مجبور را مورد توجه قرار دادیم، برمیگردیم به اصل مطلب که در میان این سه قسم فاعل مختار یک قسمش هست که هم قسم اول باشه، فاعل بالقصد، که اون فاعل مسحوب به عدم الفعل است، به ترک الفعل است. یعنی در یک زمانی فاعل فاعل نیست، فاعل بالفعل نیست. این در کجاست؟ میگن در هر موردی که ما نسبت به دو ضد مواجه باشیم و هیچ کدام از اینها مرجعی در ذات فاعل نداشته باشه، که ندارد، چون فرض اینه که هر دو ضد را میتونه بپذیره، در اینجا حتما احتیاج خواهد بود به شیء زائدی، یعنی غیر از ذات فاعل، و اون قوه‌ای که نسبت به انجام این ضد و انجام اون ضد دارد یه چیز دیگری میخواد باشه که احد و ضدین را تعیین بکنه. در فایل های موجب، فایل های به تبع، یعنی به تسخیر، حالا قدر متعقن بگیرید، یا بالقصر، فایلی را داریم ما که امکان این داره که احد و زده این را بپذیره، ولی هیچ کدامش الان بالفعل ازش صادر نمیشه. قدر متعقن در فایل به تسخیر میتونه دوتا زد را انجام بده، مسخر فایل مختاری بشه این زد را انجام بده، یا مسخر فاعل مختار دیگری یا همون مختار باشه در وقتی که اراده ضد آخر را میکنه و اون فعل دیگر ضد دیگر را انجام بده. در فاعل مختار هم، فاعلی که دارای قوه عقلیه است، قوه تخیل است، اینها هم غیر از این قوه ادراکی عقلانی یا خیالیش یه چیز دیگه هم میخواد، برای اینکه این قوه نسبتش به ضد الاسریه است. ما هم با عقل خودمون میتونیم مفهوم انسان را درک کنیم، هم میتونیم مفهوم لا انسان را درک کنیم. اینجور نیست که عقلیت انسان اقتضا میکنه که همیشه مفاهیم وجودی را درک کنه، و میتونه مفاهیم سلبی هم را درک بکنه، لا انسان هم میتونه درک بکنه. پس چی موجب این شد که حالا انسان را درک کند نه لا انسان را؟ یا برعکس، یا عامل خارجی میخواد. در مورد خیال هم همینطوره. پس اون فایل هایی که دارای قوه نطقی و قوه خیالی هستند، صرف این علم کافی نیست برای تعیین احد و ضدین، چون این علم به هر دو تعلق میگیره. ضدین هم که اینجا گفته میشه، ضدین مصطلح نیست، یعنی متقابلین، شامل سلب و ایجاب هم میشه. انسان و لا انسان با اینکه نقیزه این هستند، اما قوه عاقله برای درک این دوتا علی‌السویه است، هم میتونه انسان رو درک کنه هم لا انسان رو درک بکنه. پس برای اینکه قوه عاقله ما انسان را درک کند بالخصوص نه لا انسان را، یه چیز دیگری باعث شده که این درک براش حاصل بشه، مرجح میخواد. در فایل های موجب هم اینا همینطور هست، یعنی فایل های بی اختیار، اونها هم گاهی هست نسبتشون به ضدین متقابلین علی‌السویه است. هیچ عامل خارجی باید تعیین بکنه که متلبس به این ضد باشند یا اون ضد، فایل این ضد باشند یا فایل اون ضد. اینجا هاست که باید یک عامل خارجی دخالت بکنه. یکی از عواملی که تعیین کننده است اراده است، یعنی اراده اون فاعل مسخر، اون فاعل مسخری که این دوتا فاعل، یعنی این فاعل طبیعی را تسخیر کرده، استخدام کرده تا احد و ضدین ازش صادر بشه، اون اراده می کند این ضد خاص را، انجام این ضد خاص را اراده میکنه. اون وقت این قوهی که تحت تسخیرش هست اون فعل را انجام میده. در مورد نطق و تخیل هم که در فاعل مختار هست، اونجایی که فاعل ادراکی باشه، اون هم باید اراده کند در تصور الانسان را یا تصور لا انسان را. اگر اراده نکند، خود قوه عقلیه نسبتش به این دوتا مفهوم متناقضین علی‌السویه هست. پس اون چه تعیین می کند احد و ضدین را، یک انگیزه است، یک عامل خارجی است، که البته خود اراده هم معنی اجمال از مگر بگیریم، این مسبوق به یک دایی باید باشه. چرا اراده به این تعلق می گیره؟ اونم یه انگیزه ای می خواد. حالا اون انگیزه خودش عاملش چیه؟ این کش پیدا می کنه دنبال کردن. به هر حال غیر از ذات قوه عاقله و قوه متخیله، چیز دیگری باید باشه برای تعیین احد المتقابلین. بل نرجع الی ما کن نافی فنقول هذه القوه التي هي مبادع الحركات والافعال. قوه به معنای مبدا الفعل یا مبدا الحرکه. اینا دو قسم، بعضها یقارن النطق و التخیل، بعضها لا یقارن. به تعبیر دیگه گاهی فاعل علمی است، گاهی فاعل غیر علمی است. البته در میان فایل هایی که ما داریم، فایل علمیمون یا نطقیست یا تخیلی، مثل در انسان نطقیست، در حیوانات تخیلی، البته انسان هر دوش هست. بعضها لای قارن، مثل فایل های طبیعی و تسخیری. ولتی تقارن و نطق لا یجب و بنفراده ها من حضور منفعله ها و وقوعیه منها علا نسبتین یجب و معهل فعل. به گونه ای نیست که اون فاعل ذو نطق یا ذو تخیل همین که با منفعل خاصی روبرو شد و اون منفعل نسبت خاصی به او پیدا کرد، طوری باشه که فعل وجوب پیدا کند، یعنی حتما مفهوم انسان را تعقل کند و نسبت به او کاری انجام بده، یا لا انسان را. حالا یه وقت است فقط در مقام ذهن است و فعالیت ذهنی است، تصور و تفکر و ترکیب مفاهیم و تجزیه و این حرف هاست، و این هم یه نوع فعالیتی است. یا نه، از اون جهتی که باید اون ماده خارجی را که میخواد روش کاری انجام بده، اول باید یک تصوری ازش داشته باشید. اون شیء خارجی دو صفت متقابل دارد، کدومش را تصور کند تا منشه صدور فعل بشه؟ لا یجب به انفراده ها، این قوه نطقیه، اون قوهی که توأم با نطق است. به انفراده ها یعنی وقتی خودشو به تنهایی در نظر بگیریم بدون ذم زمیمه ای، لا یجب، وجوب پیدا نمی کند صدور فعل ازش، صدور فعل خاص. حالا به انفراده ها منظور از انفرادشون اینه که خودش تنها باشد و منفعلی که باید اثر بپذیرد. یعنی انفراد که میگه منظور اینه که منفعل نداشته باشه، نه، قوه فاعلی هست و منفعل خاصی، اون منفعل هم متامل انفعال هست، یعنی اون نسبتی که باید به فاعل داشته باشه داره، همه اینا هست، فاعل هم در فاعلیتش نقصی نیست، در این حال فعل وجود پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه نسبت این فاعل به متقابلین علی السمی هست. ولا یلزم من وجود منفعلها ولا من ملاقاتها للقوة المنفعله ان یفعل لا محاله، به گونه ای نیست که همین که منفعلش موجود باشد و ملاقات با اون منفعل هم داشته باشد، چون در فاعل های جسمانی تأثیر توقف داره بر نوعی ملاقات یا لااقل محاذات در بعضی جا، اون جایی که منفعل باشد، حتی فرض کردیم که فاعل هم ملاقی با منفعل است، هیچ مانع و حائلی هم در بین نیست، در این حال لا یجب ان یفعل لا محاله، اینطور نیست که ضرورتا باید کار را انجام بده. چرا؟ کیفه؟ کما ان الماده الجسمیه قد تکون نسبتها الى صورتین متضادتین نسبتا واحده فکذلک حال القوى المقارنه للنطق، همون گونه که یک ماده خارجی نسبتش به متقابلین علی السویه ممکنه باشد، قوه نطقی هم نسبتش به متقابلین ممکن است علی‌السویه باشه. کذلک حال القوه المقارنه للنطق و التخیل قد یکون نسبتها و هی بانفرادها، خودش را تنهایی که در نظر بگیریم نسبتش الی متقابلین نسبت واحده است. قد یکون نسبتها، نسبت این قوه فاعلی که مقارنه با نطق است، وحیه به انفرادها، این جمله حالی است، یعنی این قوه فاعلی در حالی که خودش تنهاست، نسبتش به چی؟ این اله متعلق به نسبت است، نسبت این قوه فاعلی به سوی متقابلین نفسانیین، به دو امر متقابل نفسانی، نفسانیتین غلط، نسبتها یکون و نسبتن واحده، نسبتش به هر به دو متقابل نسبت واحدی خواهد بود، یعنی هیچ ترجیحی برای احد المتقابلین نداره. فانه یکاد ان یعلم بقوه واحده عقلیه الانسان و لا انسان، با یک قوه عقلیه هم مفهوم انسان درک میشه، هم نقیضش که لا انسان است. حالا قوه عقلیه باید انسان را درک کند یا لا انسان را؟ نسبتش علی السویه است، هر دو رو میتونه درک کنه. چه چیز معین میشه؟ یا عامل خارجی باید باشه، بن فراده ها نسبتون واحده است، خودشو که تنها ملاحظه کنی نسبت به متقابله نسبت واحده داره، پس باید یه چیزی خارجی زمینه بهش بشه تا تعین پیدا کنه. و قد یکون لقوه واحده حیوانیتن ان یتوهم امر اللذت والعلم، مفهوم انسان و لا انسان را نسبتش را به عاقله میده، ولذا گفت قوه عقلیه واحد نسبتش به دو مفهوم عقلانی علی السبیل است. اما تصور یک امر مولم خاص یا امر ملز خاص، یک امر لذت بخش یا دردآور، درک این امر مولم یا ملز، این نسبتش چون جزئی است به قوه متخیله نسبت میده. یکون لقوت واحدت حیوانیت ان یتوهمه، قوه واهمه، قوه عاقله دیگه نمیگن، چون لذت و الم رو میگن از امور وهمی هستن که قوه واهمه درک میکنه، از معانی جزئی هستن نه از مفاهیم کلیه، معنا هست اما معنای جزئی است، مثل نفرت و نمیدونم شوق و چیه می رغبت و نفرت و اینا رو میگن، ترس و اینا میگن از معانی وهمی هستن که قوه واهمه درک میکنه، لذا ایشون میفرن قوه حیوانیه در مقابل قوه عقلیه، اونی که جانشین عقل است در حیوانات قوه واهمه است طبق مبانی قوم. پس ممکن است توهم کند امر لذت و الم را، یعنی لذت و الم را به عنوان دو معنای جزئی، الم خاصی و لذت خاص، و ان یتخیل الملذ والمولم، اما اون چه موجب لذت میشه اون صورت خیالی دارد، شلاقی که میخوره که موجب درد میشه، شلاق خوردن اون یه صورت خیالی دارد، این با قوه خیال درک میکنه، یتخیل، و به هر حال یتصور الشیء و ضده، به طور کلی ممکن است یک چیزی را تصور کنه ضدش هم را تصور کنه، فهی کلها فی ذاتها قوتون علی الشیء و ضده، پس هم قوای عقلانی هم واهمه هم متخیله همه اینها قوه هستند نسبت به کل الضدین، و بالحقیقه لا تکون تلک القوا تامه الفاعلیه، چون نسبت به ضدین قوه هر دو را دارن و تعیینی برای اینها نیست، معینش باید از خارج بیاد، پس خودش تام الفاعلیه نیست، هیچ قوه‌ای نسبت به ضدین تام الفاعلیه نخواهد بود، چرا؟ برای اینکه تام الفاعلیه باشه باید هر دو ضد رو انجام بده، لازمش اجتماع ضدین و قوه محال، لازمش اجتماع نقیضین و قوه محال، پس این قوه‌ای که احد و ضدین را انتخاب میکنه نسبت به این ضد تام الفاعلیه نیست، باید چیزی از خارج زمینه بشه تا یکی از ضدین را تعیین بکنه، و بالحقیقه لا تکون تلک القوا تامه الفاعلیه الا اذا اقترن بها اراده منبعثه عن اعتقاد او رأی فکری او شوق منبعث عن تخیل حیوانی شهوی او غضبی. در اینجا فاعل تنها با علم و قوه ناطقه خودش نمیتونه کار بکنه، بلکه باید یک اراده اید، این اراده ممکن است اراده عقلانی باشه، یعنی قوه عاقله برای او ترجیح بدهد این کار را، او هم تبعیت از این قوه عاقله کنه، مثلا بگی که فرض کنید سخاوت بر بخل ترجیح داره، پس اینجا اعطا بکنه، اینجا عقل است که به او حکم میکنه این کار را انجام، و اخلاق فاضله افعال حسنه عقلیه اونجایی که عقل حاکم است به حسن چیزی، اونجا تبعیت از عقل، یا نه یک نوع ظنی هست و تابع از یک رأی ظنی است، این موجب این میشه که یکی را ترجیح بده، اونجایی که مثلا با خطابه و با مواعظ یک ظنونی شخص پیدا میکنه، نه اینکه قوه عاقلش حکم کرده باشه، و گاهی هست که نه هیچ کدوم از اینها نیست، یک شوق خیالی است، مثل اینکه از قضایای شعریه، از بیانات شعری آدم یه شوق خاصی پیدا کنه، نه عقل اونجا حاکم است و نه یک قیاس خطابی یا مثلا ظنی، بلکه صرفا تحریک احساس است با یک بیان شعری، تحریک قوه خیالی است، هر کدام باشه از اینها غیر از اون اصل قوه ناطقه و متخیله است، یک شوق حیوانی است یا خیالی است و یا یک شوق عقلانی، اراده عقلانی است که زمینه میشه به اون قوه عالمه تا فاعل میشه تام الفاعلیه، و بالجمله لابد من داع منبعث منها اراده جازمتون، یه انگیزه ای باید پدید بیاد که از اون انگیزه یک اراده جازمی منبعث شود، منبعث منها ارادتون وصف به حال متعلقه، دایی باید پیدا بشه که از اون دایی انبعاث پیدا کند ارادهی که اون اراده جازم باشه، دیگه یکی از اینها را جزمن تعیین کنه، غیر مائلت ان نهج المراد، دیگه از اون جهتی که اراده میکنه میل پیدا نکنه به جهتی دیگه، تذبذب نداشته باشه، مشخصا یکی را قاطعانه بگه این است. و هی التی تسمى بالاجماع، این را معمولا اسمش میذارن اجماع، اجماع العزم، الموجب لتحریک الاعصاب و العضلات. وقتی این به وجود آمد احتیاج به این دارد حتی صار الفعل واجبا. پس فاعل تا مادامی که این انگیزه درش پدید نیاد و اراده ازش انباز پیدا نکنه فعلش وجوب پیدا نمیکنه. اگر یسیر الفعل واجبا بود بهتر بود. و ذالک لن تلک القوا لو کانت بنفرادها موجبتا للفعل، اگر این قوهی که توأم با نطق است، مقارن با نطق است یا خیال است، به تنهایی فاعل تام الفاعلیه بود نسبت به هر دو زد، باید هر دو زد ازش به وجود بیاد و اون وقت لازمش اجتماع زده این بود. این است که باید بگیم هیچ کدام از اینها را به تنهایی اقتضا نمی کنه. لو کانت بنفرادها موجبتا للفعل و غیر منفکن عن هل فعلو لوجب ان یستر عن هل فعلان المتضادان معا، اگر خودش تام الفاعلیه بود نسبت به هر دو زد باید هر دو زد ازش تحقق پیدا کنه و هذا ممتنع جدا. پس چون جمع زده این محال است باید بگیم که نسبت به هیچ کدوم از اینها تام الفاعلیه نیست. این نسبت به قوایی بود که مقارن با نطق و تخیل بود. ولتی تقارن نطق و تخیل، تا اینجا شرحش گذشت. قسم دیگرش قوای فاعلی است که مقارن با نطق و تخیل نیست. حقش بود اینجا سر سطح میاد. و اما القوا الفاعله التي في غير ذوات النطق و التخيل، اینا هم ممکن است نسبت به زده هر دو امکان را داشته باشند و ترجیحش احتیاج به عامل خارجی داشته باشید. ممکن هم هست نسبت به چیزی اقتضای خاصی داشته باشند و نسبت به او تام الفاعلیه باشند. فهی ایزن مما قد یمکن من هل فعل ولا یجب و قد یجب. اینجا مثلا یک پوهنی چیزی میذاش که این دو شق داره، قد لا یجب و قد یجب، این تموم شد. حالا کجا یجب، کجا هست که از یک فاعلی که مقارن با نطق و تخیل نیست فعل وجوب پیدا می کند؟ و ذالک اذا کانت تامتن رفع عن هل مانع و لاقت القوه المنفعله. اولا خود قوه، این قوه جسمانی تام الفاعلیه باشه. ثانیا ملاقی با قوه منفعل باشه. ثالثا قوه منفعل هم تام الانفعال باشه، هیچ مانعی چیزی درش نباشه، مشغول به مانعی نباشه. اگر این شرایط موجود بود فوجب هناک الفعل من غیر تراخن، بدون معطلی فعل صادر میشه و وجوب پیدا میکنه. اما قوه هم هست که لا یجب، در صورتی است که تام الفاعلیه نباشد یا اینکه ملاقی با منفعل نباشه. یکی از شروطی که گفتیم وقتی موجود نباشه فعل وجود پیدا نمیکنه. اون دیگه شق دیگرش معلومه دیگه. اینجا دیگه حتما میبایست نقطه باشه یا سر زد. تا به حال همه به اساس سر قوه فعلی و فاعلی بود. حالا میخوام بگن این حرفا در قوه انفعالی هم میاد، یعنی قوه انفعالی هم گاهی تام الانفعال است گاهی غیر تام الانفعالی. بل قوه الانفعالیه ایزن التي تجب اذا لاقت القوه الفاعله ان يحدث من حلف انفعالو هي القوه الانفعالیه التامه. این واو ظاهرا زائده. میگه اون قوه انفعالیه ای که وجود پیدا می کند هنگامی که قوه فاعله را ملاقات کند، اینم التي تجبو هم غلطه، یجبو باید باشه. این چون بعد از التي هست خیال کرده که عایدش برمیگرده به التي، فاعل یجب ان یحدث است. اون قوه انفعالی که اذا لاقت القوه الفاعله، وقتی ملاقات میکنه با قوه فاعله، یجب ان یحدث، لازم است که انفعال ازش حادث شود. چنین قوه ای هی القوه الانفعالیه التامه، اون انفعال تام قوه منفعله تام الانفعال خواهد بود. چرا؟ برای اینکه مثل قوه انفعالی هم مثل قوه فاعلی گاهی تام است گاهی ناقص. لانها ایزن کالفاعله قد تکون تامتن و قد تکون ناقصتن. خب کجا تام است کجا ناقص؟ این برمیگرده به همون امکان استعدادی قریب و بعید. اگر امکان استعدادی قریب باشه انفعال تام است، چون اصلا معنای امکان استعدادی همینه. امکان استعدادی یعنی ماده دارای قوه انفعالی قریب به فعلیت باشد، یعنی به معنی اینکه فاعل اومد بالا سرش فعل انجام میگیره، این قوه انفعالی تام. اما قوه انفعالی که نه، هنوز باید مراتبی را بگذرونه، یعنی باید تحولاتی پیدا کنه تا برسه به اون حدی که قرب به فاعل قریب، فاعل قریب بتونه داشت تأثیر کنه، اون قوه انفعالی بعیده. مثال معروفی که میزنن، یه وقت از ما منی را نسبت به انسان در نظر میگیریم، یه وقت مثلا مزغه‌ای که به صورت جنین تام در اومده، مزغه مخلقه شده، اون وقت در نظر میگیریم که دیگه آماده مثلا دمیدن روح هست. اون حالت انفعال تام اون وقتی است که امکان قریب، استعداد تام داره، استعداد قریب داره، و اونجایی که هنوز باید مراحلی را بگذرونه استعداد بعیده. یا نسبت به انسان تام الخلقه، مثلا یک جوان کاملی که همه قوای انسانی درش کامل باشه، نسبت به یک مرد کامل، منی دارای قوای بعیده هست، خیلی مراحلی را باید بگذرونه، اول به صورت جنین در بیاد، بعد به صورت سبی در بیاد تا برسه به جوان. اما سبی یه مراهقی که هیچ فاصله ای نداره با رجولیت، این میگه قوه غریبه داره، قوه تامل انفعال داره. بله، لأنها، یعنی این که گفتیم قد تجب قد لا تجب، به خاطر این است که قوه انفعالی هم دو قسمه است، تکون تامتن و قد تکون ناقصتن. ناقصش همان است که میگیم هیل بعیده، یعنی دارای قوه بعیده است. قوه بعید که میگیم یعنی هم قوه ناقص. ولی اولا که قوه تامه باشه، اون قوه قریب است. ولی باید توجه داشته باشید که بعیده یه جور نیست، فقط مراتب البعد مختلفتان. ففی المنیه قوتان یسیر رجلن و کذاف السبی، لیکن یکی قوه بعیده، یکی ابعده. لیکن التی فی المنی بعیدتان لنا تحتاج و الان تلقاها قوتان فاعلیتان، دو تا قوه فاعلی باید درش کار بکنن تا برسه بعد رجولیت. یکی قوهی که اون را بعد سباوت برسونه، یکی بعد رجولیت برسونه. حتی تصیر بالغتن حد در رجولیت، تا برسد به حد رجولیت. اون دو قوه چیه؟ اهداها المحرکت و ایاها الاسببیه، یکی اون قوهی که او را به سباوت تحریک میکنه و میرسونه به حد سبی بودن، و ثانیت ها المحرکت و ایاها الاحد رجولیه. به خلاف القوه المنفعلت التی فی السبی فانها یکفیه ان تلقاها قوه المحرکه الى الرجولیه، اما سبی فقط یه عامل باید درش اثر کنه تا برسه به رجولیت، این قوهش اقرب است اونم. و ابعد من تلک القوه قوه العنصر، دیگه اگر در عنصر حساب بکنیم تا عنصر حالا مرکب بشه و بعد برسه به صورت منی در بیاد و منی مراتب بگذرونه، خب اون میشه ابعد. بل قوه الهیولال ان یسیر عقلا، ابعد قوایی که میشه فرض کرد روی مبنای سر و متعلقین، هیولای اولا رو ما اثبات بکنیم نسبت به عقل بالفعل یا عقل فعال، اون دورترین استعداد است. این هیولا اول باید صورت جسمیه رو بپذیره، بعد صور عنصریه رو، بعد مرکبات را، تا صورت انساری را، بعد برس وارد مراحل تجرد بشه، از جسمانیت به تجرد که گفتم روی مبنای سر متعلقین، برای اینکه شون نفس را جسمانیت الحدوث میدونیم، میگه همون هیولاست که حرکت میکنه تا میرسه به تجرد و عقل فعال، تا میرسه به اونجایی که نه تنها خودش عقل بالفعل است، بلکه میتونه عقول نازلتری را ایجاد بکنه، صبر عقلیگی را میتونه ایجاد کنه، میشه عقل فعال. پس بین هما ابعد المراتب. بل قوت الهیولال ان یسیر عقلا، این ابعد قوا است، عقلا بالفعل، بل عقلا فعالا للمعقولات التي دونه، نه تنها خودش عقل بالفعله، بلکه عقل وقتی به صورت یک ملکه کاملی در آمد، به صورت شد برای نفس، میتونه اصلا صور عقلیه رو ایجاد بکنه. کما سیجی و اثباته فی موضعه انشاءالله تعالی. فصل فی تقسیم آخر للقوه الفاعلیه، این هم در بحث علت و معلول گذشته، ولی چون همینطور که عرض کردم ایشون این مباحث رو قبلا نوشته بودن، اینجا هم تذکری دادن. می‌فرمایند که فاعل دو اصطلاح داره، یک اصطلاح مال الهیین هست و یکی مال طبیعیین. ما وقتی در فلسفه طبیعی از فاعل بحث می‌کنیم، اونجا منظور از فاعل مبدا حرکت هست، ولی در الهیات وقتی از فاعل بحث می‌کنیم منظور فاعل ایجاده، فاعل الوجوده. فاعل که معنی مبدا الحرکه هست، این در واقع چیزی را ایجاد نمی‌کنه، در واقع معد است، یعنی منفعل را آماده می‌کنه برای اینکه فعلیت جدیدی از واهب الصور بپذیرد، خودش اعطا نمی‌کنه چیزی بهش. ولی فاعل الهی اون فاعل حقیقی است که ایجاد کننده است. فاعل الهی مراتبی داره، از مرتبه نفسی که دارای مرتبه از تجرد باشه میتونه چیزی را ایجاد کنه، لااقل صورتی را در ذهن به یک معنا، تا برسه به ذات واجب تبارک و تعالی که تمام و فوق تمام هست. ولی در میان این فاعل هایی که همش به اصطلاح الهی همشون فاعل گفته میشن، یعنی به نحوی موجد هستن، یکی از فاعل هاست که فاعل حق است، یعنی واقعا فاعل حق، و اون کسی است که همه وجودها را او حفاظه میکنه و خودش احتیاج به حفاظه وجودی ندارد. این یه تقسیم ساده است به مناسبت قوه فاعلی در اینجا بحث شد. ان القوة الفعلية قد تكون مبدا الوجود و قد تكون مبدا الحركة و الالهيون من الحكما یعنون بالفاعل مبدا الوجود و مفیدهو. اونا وقتی میگن فاعل، منظورشون کسی است که افاده وجود میکنند، ایجاد میکنه وجود را. و طبیعیون یعنون مبدا الحرکه علی اقساما. این طبیعیون که میگن، منظور یعنی کسانی که منکر خدا هستن نیست، یعنی اونایی که در مباحث طبیعت بحث میکنند. اون جای ممکنه یه نفر هم الهی باشد هم طبیعی، وقتی در الهیات بحث میکنه حکیم الهی است، وقتی در طبیعت بحث میکنه حکیم طبیعی است. ول احق باسم الفاعل هو المعنى الاول. در بین این دوتا معنا، اونی که احق نسبی هست فاعل قسم اوله، که فاعل موجد به معنای عامش باشه. لان مبدا الحرکه لا يخلو من تجدد و تغیر اما کان اولا. مبدا تغییر خودش هم یک تغییری میکند. فهو کل آلت المتبدله، در واقع مثل یک آلتی میمونه که دائما تبدیل میشه از این آلت به آلت دیگری. ولی ذالک هو محرک متحرک. مبدأ طبیعی در این حالی که مبدأ حرکت هست، خودش هم در حال حرکت هست، و اگه ثابت باشه همیشه امر ثابت ازش ناشی میشه. چیزی که منشأ تغییر است، خودش هم باید درش تغییری باشه. از همینجا سر متعلین یکی از ادله حرکت در جوهر را اثبات میکنه. چون مبدأ حرکت خودش هم باید در حال تغییر باشه، پس یک امری است که دائما داره تغییر میکنه، ثباتی نداره. محرک متحرک، فاعل منفعل، با اینکه فاعل است خودش هم داره انفعال میپذیره. محفوظ متبدل، هم محفوظ است از اون جهتی که مبدأ است برای اثری در غیر، باید خودش باشه تا اون اثر در غیر ببخشه، ولی در این حال دائما داره تبدل هم پیدا میکنه. به یک لحاظ محفوظ است، به یک لحاظ متبدل. باق زائلان، از یک نظر باقی است، همین محرک است که از ابتدا تا انتهای حرکت باقی است، یه نوع وحدت شخصیه داره، اما وحدتی که عین کثرت است و دائما داره به اجزای بالقوه تقسیم میشه، نه تقسیم خارجی بلکه تقسیم بالقوه داره، یعنی اجزای بالقوهش یکی پس از دیگری موجود و معدوم میشن. و این سألت الحق، در بین این دوتا گفتیم فاعل الهی احق است به اسم فاعلیت، ولی اگر بخوایی حق مطلب را ادا کنی، همه فاعل های الهی هم فاعل حقیقی نیستن، فاعل حقیقی فقط یکیست. فالحقیق و باسم الفاعل، اون که واقعا سزاوار اسم فاعل هست، اون کسیست که یطرد العدم بالکلیه عن الشیء و یزیل النقص و الشر اصلا و هو الباری جل ذکره. اون کسیست که مطلقا اعدام و شرور را از بین بتونه ببره. لأن فعله إفاظة الخير و إفاظة الوجود على الإطلاق من غير تغيير. فاعل های دیگه لااقل مادام از ذات باید مقید باشن، بگن این فاعل این فعل رو انجام میده مادام از ذات، وقتی ذاتش نباشه که، چون فرض داره که ذاتش نباشه، اینه که این قید رو باید بهش بکنه. انسان یا هر ماهیت دیگری مادام ذات او موجودن یعقل و یفکر و سایر کار رو انجام میده. پس این قید مادام ذات رو داره، یا مادام الوصف هم علاوه بر مادام ذات مادام الوصف هم داره، یا قید شرطی داره اونجایی که تعامل فاعلیه نباشه. ولی در ذات واجب هیچ کدوم از اینا نیست، برای اینکه ضرورتی ضرورت ازلی است. در ضرورت ذاتی باز مادام از ذات این قید مادام از ذات را داره، ولی در ضرورت ازلی این قید هم را نداره. کسی که این قید را نداره فقط یه مصداق بیشتر نداره و اون ذات واجبه در بین موجودات. ما اول باری جل ذکرو لأن فعله افاضت الخیر و افاضت الوجود علال اطلاق من غیر تقیید به مادام از ذات. وقتی میگیم الواجب و یفعل، این دیگه نداره مادام از ذات، یا مادام الوصف، یا به شرط الوصف، یا فی وقت دون وقت، اینها هیچ کدوم نه ضرورت وقتی است، نه ضرورت شرطی است، نه ضرورت عرض کنم که ذاتی است، بل ضرورتون ازلیتون. خب حالا این افاضه وجود که میکند به همه چیز وجود بی‌نهایت میده؟ نه، به قدر احتمال کل قابل مستحقن، به اندازه‌ای که هر قابلی ظرفیت داشته باشه، و سعت قبول کل مستعدن، هر چیز مستعدی به اندازه سعی استعدادش فیض را از او میگیرد. در او قیدی نیست، اما در حصول این در هر قابلی شرط ظرفیت خود قابل است. خب این تا اینجا تموم شد. اما القوه التي هي مبادا الحركات على سبيل المشاء مباشره، گفتیم فاعل حقیقی ذات واجب است و به یک معنای وسیع‌تری فاعل های الهی به طور عام. اما فاعل های طبیعی چطور؟ اینها در نظر الهی جز معدات چیزی نیستند. اما القوه التي هي مبادا الحركات على سبيل المباشره، اونهایی که مستقیما منشأ حرکتند، فلیست من شأنها الا الاعداد، در واقع اینها معدند، و تهیئت المواد، اینها ماده را مهیا میکنند برای پذیرش صورت جدیدی، و تخلیتها عن بعض الازداد، گاهی ماده مشغول به یک ضدی است و این ضد مانع میشه از اینکه صورت جدیدی را بپذیره، اون فاعل میاد این ضد را زایل میکنه تا اینکه اون ضد آخر که مطلوب هست تحقق پیدا کنه. لیقبل غیرها بعد فراغها ان، تا اینکه غیر از اون ازداد را بپذیرد بعد از اینکه فارغ شد از اون زد. اینجا هم ضمیرهای خورده خیلی منظم نیست. الا الاعداد و تهیئه او تقسیمها، یا اعداد میکنه یا یکی از فایل های مبادی حرکت باعث میشه که ماده را تقسیم کنه، یعنی اون کاریست روی ماده انجام میگیره. این اعداد ماده برای پذیرش صورت جدید یا پذیرش عرض جدید یا ضد آخر نیست، اصلا تقسیم میکنه ماده را، این هم یه نوع کاریست. ولی باز هم فاعل نسبت به این معد است، یعنی ماده را چیز میکنه، مستعد میکنه برای انقسام. باختلاف الاستعداد، این کارهای مختلفی که انجام میگیره این تابع استعداد محل است، دون الافاظت و الایجاد، ولی هیچ کدام از این فاعل های مبدع حرکت ایجاد و افاظه نمی کنند. فصلون فی طور آخر من التقسیم، وعلم انک کما ستقف فی مباحث علت و المعلول، اینجا شاهد مدعاست، پیداست که اینا رو قبل از بحث علت و معلول نوشته. اشاره میکنم به این که کسانی که دقت در مباحث عقلی و فلسفی ندارند خیلی چیزا رو فاعل حساب میکنند که اینا واقعا فاعل نیست، و اون وقت در احکام علت و معلول به شبهه میفتند. مثلا ما در باب علت و معلول میگیم که معلول با علت حقیقی اینا متلازم هستند، نه علت تام مقدمه بر معلول میشه و نه معلول مقدمه بر علت تام میشه، حتی مقدمه بر جزء العله هم نمیشه. این تلازمی که به علت و معلول نسبت میدیم برای بعضی ها موجب شبهه میشه، میگن ما خیلی جاها میبینیم تلازم ندارن، علت هست ولی معلولش نیست، یا اصلا به وجود نیامده هنوز و یا اینکه اومده و معدوم شده، باز علت سر جاش هست حالا که معلول معدوم شده دیگه نیست، مثلا پدری است فرزنددار شده بعد فرزندش از بین میره خودش هنوز باقی است، بس علت باقی است معلول از بین رفته، چطور شما میگید که تلازم دارند علت و معلول؟ اینها بالا اینه که فاعل بذات و بالعرض را با هم اشتباه کردن، فاعل حقیقی و فاعل موعد را با هم اشتباه کردن. اینجا باز شاهدی است برای اینکه ایشون موعد را فاعل بالعرض میدونن. و علم انکما کما ستقف فی مباحث علت و معلول، چنان که در مباحث علت و معلول خواهی دانست، حالا اینجا هم بدان که ان العلت قد تكون علتا بالعرض. فعلم ها هنا، وقتی این را دانستی که علت داریم بعضی علت ها علت بالعرضن، اون وقت بدان که بسیاری در مورد علت بذات و بالعرض اشتباه کردن و دیدن احکام به علت حقیقی بر احکام علت بالعرض صدق نمی کنه، خیال کردن اصل قاعدش غلطه. فعلم ها هنا ان اکثر ما یظنونه فاعلا فهو ليس بفاعل بالحقیقه و ذلک کالاب للاولاد و الزارع للمزروع و البانی للابنیه، اینا واقعا فاعل نیستن، اینا یک موعدات هستند. فلیست هی علنا مفیدتا لوجود ما ینسب الیها، علت برای ولد یا علت برای زرع یا سایر اینا علت نیستن، بلکه اینها موعداتن من جهت تسببها، سببیتشون فقط در اعداد است و علنون بالعرض لا بالذات. اگر رابطه ایجادی را در نظر بخوایم بگیریم اینا علت حقیقی نیستن، مجازن اینا بهشون علت گفته میشه. بالعرض در فلسفه معمولا یعنی علت حقیقی نیست، مجازن بهش علت گفته میشه. والمعطی للوجود فی هذه المعلومات هو الله تعالی، قاعدتا فی هذه المعلولات مناسب تر است، اونی که اعطای وجود میکنه نسبت به این معلولات این معدات نیستن، این علل بالعرض نیستن، بلکه ذات واجب است. کما اشار الی به قولی، اشاره میکنند به آیات سوره واقعه، افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما خیال میکنید شما خالقید و ایجاد کننده فرزندتون هستید. افرایتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، خیال میکنید شما اید که کشت و زرع به وجود میارید. افرایتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. این آیات میفرمایند که اشاره است به این که فاعل حقیقی این معدات نیستند، شماها نیستید. فاشار الی ان الجمهور ما یسمونه فاعلا ليس الا مباشر الحرکات، اونی که مردم اونا رو فاعل میدونن، خالق میگن، رازق میگن، زارع میگن، حارس میگن، به معنای فاعل الحرث، فاعل الزرع، اینا فاعل حقیقی نیستند، اینا مبدا مباشر حرکات و مبدا تغییرات فل مواد قاعدتا باید باشه. موارد هم غلط نیست ولی مواد مناسب تر است. و محرک ها، اینا منشه مباشر حرکت و محرک هستن، اما فاعل الصور و معتل وجود فهو الحق از دسمه، عبارت هم معتل وجودیه هست، من این تعبیر را از سر متعلق این جای دیگه سراغ ندارم، معتل وجودیه یا موجودیه باید باشه که بازم از سیاق بعیده، معتل وجود سر راست دیگه نمیدونم چرا موجودیه. به هر حال اعطای وجود از ناحیه الله تبارک و تعالی است. نمیدونم وقتی هست بله، البته علت فاعلی در نظر الهی منحصر به ذات واجب نیست، اینو فرمودن فاعل الحق که از هر جهت باید او را فاعل دانست الله است، ولی همه فاعل هایی که یک نمط و تجرد دارن اینا به نحوی میتونن اعطای وجود بکنن، منتها اعطا مراتب داره، بعضی هاشون هستن فقط احتیاج دارن به این که واجب ذاتشون را افاضه کنه تا اونها بتونن افاضه کنن، بعضی ها احتیاج دارن به این که نه زائد بر اون کمالات ثانیه هم را بهشون افاضه کند، مثل نفوس انسانی دائما احتیاج دارن علاوه بر اصل وجودشون به اینکه کمالات ثانیه شون هم از ذات واجب حفاظه بشه تا اینکه بتونن فعلشون انجام بدن. به هر حال همه اینها به نحوی افاده الوجود و افاده الوجود دارن. ایجاد صور ذهنیه مثلا، ایجاد اراده به یه معنا نفس نسبت به اراده فاعل است دیگه، فاعل به تجلیز نسبت به اراده. این فعل که ازش صادر میشه این علت است، ایجاد میکنه اراده رو. البته نه ایجادی که خودش احتیاج به موجد نداشته باشه و مستقل در ایجاد باشه، اما مرتبه ای از ایجاد برایش صادق. پس اینجور نیست که سلسله علل اصلا اینجا غلط باشه. یا علت به معنی علت مادی و صوری، این علت حقیقی است، ماده و صورت علت حقیقی هستن، البته با مسامحه که در تعبیر علت هست. روی مبنای قوم که اینا رو علت حساب میکنن، علت حقیقی است، اینجور نیست که اونا معد باشن. ماده و صورت نسبت به جز معد نیستن، اونها علل داخلی شیئن و اینا علت حقیقی حسابشون میکنن. پس اینجور نیست که سلسله علل منحصر باشه اینا. این با تفسیری که خود ایشون فرمودن که این فاعلیت بلعرض هست روشن میشه. اعداد چیه؟ شما وقتی میگید که این فاعل این شیء را آماده میکند برای اینکه صورتی را بپذیرد، منظور این است که صورتی در این آم به وجود میاد که این موجب میشه که صورت بعدی را بپذیره. اگه این باشه که باز این صورت را خود این افاضه نمی کنه. باز این صورت از واحب صور بیاد. مثلا فرض کنید که صورت علقه و مزغه اینا صورت خاصی است، بگیم طبیعت مادر هست یا طبیعت رحم هست که ماده را اعداد می کند برای اینکه صورت انسانی را بپذیره. این اعداد کردن یعنی چی؟ یعنی صورت منی را ایجاد می کند، بعد صورت علقه را، بعد مزغه را. اگه این باشه باز واحب و صور اعطا می کنن، نه رحم و نه مادر. معناش همینه که اون فعل واجب احتیاج داره به چنین ماده ای که مقارنش باشه. یعنی شرط این که بتواند منی تحول پیدا کنه و صورت جدید رو بپذیرد این است که در این ظرف خاص باید باشه. این رو شرطیتی است برای قبول اون صورت، ایجاد چیزی نیست. فقط بودن این معناش این است که اون شرط برای قبول فیض در اون به وجود میاد. میگه آره به اذن الله، اخلق لکم من الطین به اذن الله. خب دیگه هم معنی استقلال و ربطی است دیگه، اون که جای بحثش اینجا نیست. مراتب وجودی که مراتب علل مادون متقوم به ذات واجب است، از خودشون استقلال ندارند، اسناد فعل به اونها صحیح هست، حقیقت حقیقی هم هست، حتی با دقت فلسفی، در این حال که از خودشون استقلالی ندارند و متقوم وجودشون به ذات واجب. الامر بین الامرین همین. فی طور آخر من التقسیم، ان القوى الفعليه بعضها يحصل بالطباع وبعضها يحصل بالعاده وبعضها يحصل بالصناعه وبعضها يحصل بالاتفاق. یه تقسیم اینجا ذکر می‌کنند که استقرایی است، یعنی دایر بین نفی و اثبات نیست، تقسیم عقلی نیست. میگن قوه فاعلی که ما داریم، گاهی این قوه فاعلی مقتضای طبع یک موجودیه، یعنی صدور این فعل از فاعل مقتضای این طبیعتش. اون فاعلی که او را ایجاد کرده علاهازن نهت ایجاد کرده که این فعل یست داره، خصوصیت ذاتش. گاهی اینجوره، البته این اختصاص به اجسام هم نداره، اجسام فاعل به طب هستن. فرض کنیم که قوه عاقل هم من ذاتیه ان یعقل، با اینکه مجرد است، قوه جسم است. این گاهی اینجوره که به طب است، یعنی با جعل بسیطی در این به وجود آمده که ذات این را ایجاد کرده، این وصف را هم به او اعطا کرده. این وصف احتیاج به جعل آخری نداره. گاهی اینجوره، گاهی اینجور نیست. اگه اینجور نشود، گاهی هست که حصول این در اثر تکرار عمل، یعنی اون چه مبدأ شده الان تکرار عملی است که تحت یک قوه فاعلی دیگری انجام گرفته. فاعل بالقصدی اومده به خاطر یک انگیزه خاصی کاری انجام داده. بعد مرتبه دوم و سوم و دهم و صدم، بعد یه مبدأ جدید اینجا به وجود آمده به نام عادت. اون افعالی که قبلا انجام میگرفت اون مبدأ فاعلی خاصی داشت، یعنی فاعل بالقصدی بود، باید انگیزه ای داشته باشه تا این کار انجام بده. ولی این انگیزه ها متراکم شده، اون فعل ها که انجام گرفت، الان یه مبدأ جدیدی به وجود آمده که دیگه ولی اون انگیزه هم نباشه این فعل انجام میگیره. این عادت هست. گاهی صناعت هست. کسی که مثلا حرفه ای رو بلد نیست، صنعتی رو بلد نیست و تدریجا میره کار میکنه، تمرین میکنه تا اینکه اون صنعت رو یاد میگیره. ابتدا ملکه انجام اون صنعت نداره. هر باری که میخواد اون کار رو انجام بده باید خوب حواسش رو متمرکز کنه، ببینه داره چه کار میکنه. فرض کنید رانندگی که حالا تازگی میخواد رانندگی یاد بگیره، دائما باید حواسش جمع باشه، اینورا نگاه کنه، اونورا دنده رو به پا، دستش روی این پاش، روی گاز یا روی فرض کنید که کلاج، این هی باید حواسش رو جمع کنه، برای هر حرکتی میخواد انجام بده هی فکر کنه و متمرکز بشه تا کارش رو درست انجام بده. اما تدریجاً طوری میشه که اصلا حواسش هم با یکی دیگه داره حرف میزنه، خود به خود داره دنده عوض میشه و ترمز گرفته میشه یا اینکه گاز میده الی آخر. این صناعت چیزیست که یک مبدأ جدیدی به وجود میاد که احتیاج به اون فعالیت های خاص با قصد و اینها نداره. این هم یه جور فاعلیتی است. یکی هم فاعل بالاتفاق است، اونی که دائما از این فاعل سر نمیزنه، گاهی اتفاقا هم چیزی از این سر میشه. مسئله فاعلیت بالاتفاق را با در باب علت و معلول، اونجا که بحث از علت غایی میکردن، شرح دادن که اصلا اتفاق یعنی چی و اینکه میگیم فعل اتفاقی است و گاهی مبدأش را اصلا اتفاق حساب میکنیم، به چه معنا میتونه صحیح باشه و به چه معنا غلط. اجمالا فاعل اتفاقی را میگن فاعلی که اکثری الوقوع نیست. حالا چرا اکثری الوقوع نیست؟ به خاطر اینکه اون شرایطش در اثر عوامل دیگری اتفاق باید بیفته که اونها مقتضای ذات این فاعل نیست، اتفاقا پیش میاد. علاوه بر بحث فاعل اتفاقی در باب علت و معلول گذشته، ایشون میگن بعدا خواهد آمد. همینا میخوام عرض بکنم. بله، این که حسابش جداست، فاعل اتفاق رو در باب علت معنی. فاعل به طبع بحثی احتیاج به بحثی نداره، برای اینکه مقتضای طبع این فاعل این است که این فعل ازش صادر بشه، یعنی از لوازم ذات این، لوازم وجود این فاعل است. بنابراین که لوازم وجود با جعل بسیط به وجود آمده باشن، این ها اصلا احتیاج به جعل دیگری نداره. فاعلیتش خود این ذات این اثر رو داره، مثل حرارت نسبت به نار مثلا. این هم خیلی بحثی نداری. بحثی که هست سر فعالیت به صناعه و بالعاده هست که این دوتا چه فرقی با هم دیگه دارن. چرا ما یکی رو میگیم فعال به صناعه، یکی رو میگیم فعال بالعاده؟ در اینجا اشاره به عمده بحث در این فصل متمرکز روی فرق بین این دوتا فعال، که کجا ما فعال رو بالعاده میگیم و کجا فعال رو به صناعه میگیم. سه تا فرق در واقع میگن که مرحوم حاجی این سه تا رو از هم تفکیک کردن، در پایین صفحه ملاحظه میفهمید. یکی این که در مورد صناعت معمولا از ادوات و آلات استفاده میشه، هیچ صنعتی نیست که بدون آلت انجام بگیره. بالاخره نقاشی هست قلم میخواد، حجاری هست قلم مخصوص میخواد، به هر حال هر چیزی وسیله میخواد. صناعت اینجوره، توی اسباب و وسایل داره. ولی عادت اینجور نیست. آدم عادت کرده یک کاری رو انجام بده، حتی ممکنه یه عادت ذهنی باشه یا عادتی باشه با دست خودش مثلا بازی کنه یا با ریش خودش، علما با معمولا با محاسنشون بازی میکنه. این عادت هست و هیچ احتیاج به آلتی خارج از ذات فاعل و متعلقاتش نداره. ولی صناعت اینجور نیست، صناعت حتما باید بی آلت. این یکی از فرق هست. فرق دیگرش اینه که در صناعت خود صناعت غایت هست، یعنی فاعل وقتی این تمرین میکنه، مقدمات کار رو انجام میده، میخواد این حرفه رو یاد بگیره. ولی کسی که یک کار رو انجام میده تا عادی میشه، قصدی نسبت به عادت نداره، این کار رو انجام نمیده تا عادت براش حاصل بشه، اون خود به خود بلعرض براش مترتب میشه. پس ترتب صناعت، ملکه صناعت، حصول ملکه صناعت بالقصد است، یعنی فاعل اونو دنبال میکنه، میخواد این صناعت رو پیدا کنه، ولی حصول عادت اینجور نیست، بالعرض حاصل میشه، یک غایتی است بالعرض، یعنی فاعل قصد حصول اون را نداشت. یکی هم ممکنه که صناعت به صورت صورت برای نفس فاعل در بیاد، ولی عادت اینجوری نیست. این مبنی است بر یک نظری که مرحوم صدر متعلقین دارن، شاید دیگران نگفتن این را، گویی که در بعضی موارد از بعضی کلمات استفاده میشه. به هر حال ایشون در باب افعالی که تکرار میشه و به صورت یک صفت راسخی در میاد، ملکه راسخی، میگن ملکه طوری میشه که میشه صورت برای نفس. و بعض همین بابه که میگن در عالم آخرت اشخاص بر طبق ملکاتشون مبعوث میشند و صورتی را میپذیرند که متناسب با اون ملکه است. ولی در مورد عادت چنین مطلبی نیست، مگر اینکه عادت را توسعه بدیم که شامل ملکات اخلاقی هم بشه، اونا هم بگیم اینو عاداتی هستن، اون وقت اونا طبق اون اصطلاح هم مشمول این حکم میشن. ولی معمولا عادت که میگن همین عادات عبس و بیفایده است که به طور لا انقصدن برای کسی حاصل میشه. ان القوى الفعلیه بعضها يحصل بالطباع، بعضها يحصل بالعاده، بعضها يحصل بالصناعه و بعضها يحصل بالاتفاق. عرض کردم این حصر عقلی نیست، یه استقراء ناقصی است. اما التي تحصل بالصناعه فهي التي تقصد فيها. من اینجا احتمال میدم یه کلمه حذف شده باشه یا یقصد باید باشه، یا باید بگیم یقصد فیها استعمال و مواد، نای فاعل استعمال است، باید یقصده باشه، احتمالم داره چیزی حذف شده باشه، چون این در مقابل عادت هست که عادت خودش قصد نمی شود. یعنی دو تا مطلب هست اینجا، یکی این که صناعت مقصود است، کسی که کاری را تمرین میکنه قصدش این است که عالم به اون صناعت بشه و ملکه صناعت رو کسب کند، یکی هم دیگه این که این کارشا با آلات انجام میدید و ظاهرن هر دو اینا مورد نظر ایشونه. بنابراین عبارت سختی داره، اگر نسخه خطی مصححی در اختیارتون باشه مراجعه بفرمایید، احتمال قوی داره اینجا سختی باشه. مثلا اینجور باشه: فهی التی تقصد و فیها، یا مثلا و یوجد فیها، یه همچه چیزهایی برحال باید عطف بشه برش، مسئله استعمال بر مقصودیت. حالا اگر یقصد بخونیم: هی التی یقصد فیها استعمال و مواد و آلات و حرکات، توجه می شود به استعمال مواد و آلاتی که از اون استعمال مواد و آلات یکتسب لنفس ملکتن، یکتسب این استعمال یا یکتسب لنفس ملکتن، در اثر استعمال این مواد آلات ملکهی برای نفس به دست می آید. خاصیت اون ملکه این است که یصدر عنها الفعل به سهولته، وقتی این ملکه به دست اومد خود ملکه میشه مبدا الفعل و فعل با سهولتن از ذل ملکه صادر میشه. و تلک، نکته دیگه این که و تلک به منزلت صورت تلک صناعه، این منزلت یک صورتی است و خلاف عادت که منزلت صورت برای اون حرکات نیست یا برای اون متحرک، که صورت نار لتسخین و صورت الماء لتبرید. همون گونه که صورت الماء تأثیر دارد در تبرید و این فعلی برای اون صورت و اثری از اون حساب میشه، صورت اینجا به معنی مبدا فاعلی داره، اون چه مبدا منشأ اثر میشه. خود این ملکه صناعت هم یک صورتی است که منشأ آثار میشه. و ستعلم فی مبحث المعاد ان الملکه ربما تسیر صورتا جوهریتا للنفس. این تعبیر صورت را به معنای این که اعم از جوهر و عرض باشد همه کم و بیش میپذیرند، اونی که اختصاص داره به سعادت متعلقین این است که میفرماید ملکات نفسانی صورت جوهری میشن، به صورت نوعیه میشن. و الا اگه صورت به معنای اون چه اهم از جوهر و عرض باشه، صورت معنی فعلیت مطلق الفعلیه، اگر این باشه دیگران هم اینو انکار نمی کنن. میگن صفات نفسانی یک کیفیات نفسانی است که فعلیات لنفس دیگه، فعلیت معنی اهم از جوهر است. اما اونی که ایشون در میان فلاسفه اختصاصاً قائل شدن اینه که صورت جوهری است، یعنی مثل اینکه صورت انسانی خودش یک صورت جوهریتون که تعلق گرفته به این ماده، ملکات نفسانی هم هر کدوم یه صورتی میشن فوق صورت انسانی. صورت انسانیتون و له صورت جوهریتون اخرى فوق این صورت، و اون صورت ملکه اخلاقی است. اون ملکه اخلاقی یک صورتی است فوق صورت انسانی، صورتون در طول صورت و جوهر هم هست، نه تنها عرضی است. میدونید که ملکه و حال هر دو مقسمش عرض است، این کیف نفسانی است. در کیف در مقولات وقتی بس کیف میشه میگن یکی از کیفیات نفسانی ملکه و حال است، منقسم میشود کیف نفسانی به ملکه و حال، هر دو به عنوان دو عرض تلقی میشن. خصوصیت سر و متعلق این است که میفرماید اون ملکات نفسانی اخلاقی اینا به صورت صورت جوهری در میان، صورتا جوهریتا لنفس و تبعثو به تلک از صورت فل آخره، در روز قیامت و روز بعث با همین صورت جوهری خاصی که اکتساب کرده محشور میشه. این در مورد صناعات. اما التي بالعاده فهی ما تحصل فی افعال لیست مقصودتن فی هازالک، در افعالی حاصل می شود که در این افعال قصدی به حصول این عادت نبوده. اون کارهایی که منشأ پیدایش عادت شده قصد نبوده که این کار را انجام می دم تا این عادت پدید بیاد، بل شهوتن او غضبن او رأین، یا عامل حیوانی یا یک رأی یا چیز عامل عقلانی باعث این شده این کار را انجام بده، تکرارش ملازم بوده با حصول عادت. پس حصول عادت یک غایت بلعرز است، یعنی قصد بهش تعلق نگرفته، علت غایی بلعرز. ثم یتبعها غایتون، این غایت تا به تبع برش مترتب میشه. ولم یکن به قصد ولا به توجیه الافائل الیها بالاصاله، اینجور نبوده که قصد حصول عادت باشه و افعال را متوجه این مقصد کنند، توجیه کنند، یعنی متوجه کنند این افعال را به سوی این هدف. از لا یلزم ان تکون العاده نفس ثبوت صورت تلک الافائل فی النفس، بل تکرر الافائل ربما یؤدی لوصول امر آخر فیها لیس من قبیلها. ملکات وقتی ده حاصل میشن و قصد این است که با این افعال و ملکه حاصل بشه، چیزیست مسانق با اون افعال، این افعال را انجام میدن. اینا این مراتب ضعیفه‌ای که انهو از اون هستن، در هر مرتبه در هر فعلی یه مرتبه کمرنگی ازش حاصل میشه، تکرارش موجب قوی تقویت میشه و تا به صورت یک ملکه ثابت راسخی در میاد. این در اونجاییست که آدم بخواد اون ملکه حاصل بشه، این کار را توجیه میکنه، یعنی متوجه میکنه به سوی اون هدف، چون سنخیت داره اینو با اون هدف. ولی عادت سنخیتی نداره. این که آدم عادت بکنه که مثلا با تسبیح بازی کنه یا با دستش بازی بکنه یا با اینا، این سنخیتی با اون انگیزهی که این کار را اول انجام داده نداشته. اون انگیزه برای یه کار خاصی بوده، شهوتی بوده، غضبی بوده یا انگیزه عقلانی بوده این کار رو انجام داده. اما عادت یک امر چیزیست که سنخیتی با اونها نداره و بلعرض برش مترتب میشه. لیس من قبیله ها لانها معداتون، معدات با ذل معد سنخیت ندارن. اما وقتی گفتیم صورت جوهری است و اینا موجب این صورت که حاصل شد فعل ازش ناشی میشه، مبدأ میشه، ایجاد میکند فعل را، یعنی فاعلیت داره اون صورت ملکه نفسانی، موجب صدور فعل میشه، یک نوع ایجادی موجدیتی نسبت به فعل داره. ولی عادت سنخیتی نداره، فقط معد است برای انجام فعل. لا یمزم ان یکون شبیهن به ما هو معد له، موعد لزومی نداره که با موعد الله شباهت داشته باشه، سنخیت داشته باشه. فملکت الفعل غیر العادت ناشیت من الفعل، ملکه با خود فعل سنخیت داره مثل ملکه صناعت، ولی عادت با خود فعل سنخیتی نداره. این هم یک فرق. ولا یلزم ایزن ان تکون عادت ان یکون عادتن آلاتون، برای اینکه عادتی تحقق پیدا کند لازمش آلاتی نیست. این هم احتمال میدم من در عبارت تصحیفی واقع شده باشه. لا یلزم ایزن لان یکون عادتون آلاتون، اون هم کانم رو تازه تامه بخونیم، یعنی لازم نیست برای تحقق یک عادتی اینکه آلاتی وجود داشته باشه. یا لل عاده، یا لحصول عادتن مثلا، علی حال احتمال قوی داره که اینجا هم چیزی افتاده باشه. فان عادت المش و عادت التجاره بینهما تفاوت شدید. این که آدم یک کار را یاد بگیره تا یک حرفه ای را بلد بشه، تا این که نه راه رفته برای اینکه از اینجا برسه به مدرسه یا به خونش، بعد عادت کرده راه رفتن، از بس راه رفته مش برای شده عادت. این عادت ان قصد نازل نشده، اما کسی که تمرین تجارت میکنه تا حرفه تجارت یاد بگیره یا صناعتی رو یاد بگیره، اون کار اصلا انجام میده تا اون صناعت عالم بشه. ثم ما ازالک من دقق النظر یجد انه یرج حصول العادت و الصناعه الى جهت واحده. درسته ما این فرقا رو گذاشیم بین صناعت و عادت، ولی اینها چیزی نیست که جوهر کار رو تغییر بده، یعنی ماهیت عادت بشه غیر از ماهیت صناعت. صناعت هم یه عادتی است، منتها عادتی است که از اول قصد داشتم که اینو تحصیل کنم، چون انگیزه ای برای تحقق اون داشتم. این باعث این نمیشه که بگیم عادت و ملکات دیگه جوهرن با هم فرق دارن. والقوه التي تكون به این تا حالا دو قسم از این فاعل ها رو گفتیم، یکی فاعل بالصناعه و یکی فاعل بالعادرا، و این تفاصیل همه برای فرق بین این دوتا بود. آخرش هم گفتن که یرجان الی جهت واحده. من دو قسم دیگه، والقوه التي تكون بالطبع منها ما يكون في الاجسام غیر الحيوانيه و منها ما يكون في الاجسام الحيوانيه. اجسام غیر حیوانیش که معلومه، بالطبع مثلا ما مبرد است، نار موجب حرارت. در حیوانیش هم قوه مثلا عاقله به طبع یا عقل، قوه متخیله به طبع یا تخیل. واسه تعلم معنا، اما موند یک قسم آخر که فاعل به اتفاق باشد. ستعلم معنا الاتفاق و الجزاف و العوض فی مباحث علت الغایه و قد مر در تنظیم کتاب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.